ببین این آقای سوامی، درست میگم من؟
سوامی.
این آقای سوامی عزیز مثل آقای ارسطو و آقای افلاطون، مثل آقای ارسطو اومد در حکمت اون تقسیم بندی رو انجام داد. اون جای هر چیزی رو سر جای نظم داد. درست نظم میکنم؟ میخوام یه بشه یه اشاره کوچیکی بپردیم، چون این بحث رو کردید خیلی کوتاه بپردیم که بریم به امید خدا برسیم به رواقیون.
بله، ببینید جناب ادتی، سومی کاری که کرد این بود که آمد به تأمل و تعمق در هنر هندی اول و بزاد و بعد هنر شرقی، البته وارد حوزه هنر اسلامی ایرانی خیلی نشد، ولی در رابطه با هنر چینی، مثلا نقاشی چینی، اون اصول ششگانه نقاشی، اینا تأملات جدی داشت، ولی اصالتا کارش هندی بود، یعنی چون خودش اصالتا هندی بود. اومد یک دستگاهی رو بنیان در حقیقت پایه‌ریزی کرد، مثل ارسطو به تعبیر شما، که بتونیم بر اساس اون دست که ما مثلا نقاشی هندی رو بفهمیم، معماری هندی رو بفهمیم، پینچر تراشی هندی رو بفهمیم، شعر هندی رو بفهمیم. اومد منابع غنی رو در این عرصه در اختیار ما قرار داد و به دلیل اینکه احوال عرفانی خاصی داشت، ایشون رو یکی از مهمترین سنتگراها میدونن، سعی کرد که با نفوذ به عمق حقیقت شرقی این معانی رو استخراج بکنه. یعنی مثل یک مثلا فیلسوف از دور و نیسا چهار تا گزاره فلسفی بده، سعی کرد با اینها دمخور بشه و زبان
اکسیم. من دیدم چیچه هم میانی کلام تو یه پیره مردی، من این دمه پیره مردی گل چند تا گل، من یه عکس دیدم چند تا گل روی گاندی اینا نمیگم.
بله
این
ممکنه اون باشه، ممکنه اون باشه بعد، یا مثلا ممکنه شما شه مثلا گل رو دیده باشه. نه ممکنه تا چون ایشون یه زمان مدیدی آمریکا زیست و خیلی هم ولی فرق‌العاده حالات عرفانی خاصی داشت. ایشون گنون شوان اینا کسایی هستن که سنگن مثلا نظریاتی مثل صدر شیا و رسل رو ایشون خیلی دقیق تبیین کرد. من اتفاقا الان در متن نگارشی یک مقاله هستم که دارم این صدر شیا رو بارای فلوتین دارم بررسی تطبیقی میکنم و همینم سبب شد که چند تا از کتاب های ناب انگلیسی کوماراسوامی رو انشاءالله بتونم به دست بیارم. خدمتتون عرض بکنم که یک عالمی که یک حالات خاصی داشت و این حالات خاص اجازه داد که این سنت دقیق حکمت شرقی و هنر شرقی رو استخراج بکنه. ما قطعا در مباحث آتی خودمون جلساتی رو به سوامی خواهیم پرداخت هنگامی که به بحث‌های شرقی نزدیک بشیم. حالا بیام سراغ بحثم. اتفاقا عرض کردم سوامی که سوامی هست که میگه اگر دقیق به این مسئله بنگریم، ما میتونیم از دل نظریه میمیسیز یا تقلیدی که افلاطون و ارسطو گفتن آراء دیگه یا نظریه های دیگر هم استخراج بکنیم. ایشون یک نگاه کاملا ویژه به افلاطون و ارسطو داره و خیلی جالبه که خدمتون عرض بکنم در رابطه با نظریه افلاطون میگه شما حق ندارید. بحث جالبش اینجاست که من اتفاقا اینو میخواستم در دفاع از آرای افلاطون اینجا در جمع بندی بیان بکنم. کوماراسوامی نظرش اینه، من قبل از اینکه این جمله کوماراسوامی رو افلاطون بگم یه نکته یادم رفت در تون، این که شما تو تقلید همه چیز رو دارید. سوامی میگه که ما توی فلسفه یک رئالیسم داریم، یک رئالیسم داریم، یک نومینالیسم داریم. رئالیسم یعنی واقع‌گرایی، یعنی فلسفه‌ای که بنیاد معرفتش رو واقعیات قرار میده. نومینالیست ها از نومینالیست از کلمه نیم گرفته شده به معنای نام، اصالت تسمیه بهشون میگن تو فلسفه، نامگراها، اسمگراها. اونا میگن نه، چیزی که مهمه تو فلسفه معرفت به نام هاست. نام هاست که اصالت داره، نه واقعیت هایی که نام ها بهشون اشاره داره. بحث جالبیست برای خودش. ایشون میگه نظریه بیان وجه، حالا این رو من برای خیلی خواص بگم، ایشون میگه که وجه، اونایی که فلسفه دقیق خوندن به اینها، میگه که نظریه بیان وجه نومینالیستیه نظریه تقلیده، نظریه تقلید وجه رئالیستی نظریه بیان هست. خیلی جمله عجیب و جالبیه، بگذاریم بخواد دیگه همین رو داره. حالا در مورد افلاطون
مثل ببخشید بذارید من بگم
یه چیزی
نام میبریم
میگه که نظریه بیان وجه نومینالیستیه نظریه تقلیده، نظریه تقلید وجه رئالیستی نظریه بیان هست. خیلی جمله عجیب و جالبیه، بگذاریم بخواد دیگه همین رو داره. حالا در مورد افلاطون
مثل ببخشید بذارید من بگم نام میبریم اسم میذاریم میگیم رودخانه.
خب
اون عده دومی که میگن به نام ها
آره نومینالیستن
چی؟ اینوش هم سخته
برای من بگیم چی 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 چیز
حالا بگیم نام همین نامیسته حالا بگیم
همین خوبه
آره. میگیم رودخانه
نامگرایان
نامگرایان.
خب
بعد اون دسته اول که به خود تقریب به خود میگیم که رودخانه هر دوش یکیه اینا تو دل هم دیگه هست
یعنی
چطور این ببخش ما نام میبریم یعنی نام ارزش داره دیگه بها به نام میدیم اون میگه نه با نامون چیز نکن تو میگه ذهنتو میبره دیگه تخیلتو میبره اون میگه اون اتفاقی که داره میفته الان اینجا داره میفته اون رودخانه
درسته خیلی عالی خیلی نکته خیلی مهمی رو فرمودید اشکال نداره پس من خیلی ببینید ما توی فلسفه یک سری جدال ها داریم یک سری نزاع ها داریم که گاهی خیلی جانکاهه و حتی به خونریزی ها می انجامه. خونریزی ها منظورم خونریزی های فکریه ها، خونریزی های چیز نیست، اینه نیست، تضاد ها نمیدونم اناد ها زیاده. ببینید اونایی که حالا یه مقدار تو فلسفه به نام و نانی رسیده باشند اینا بیشتر منشأ جدال و اینا میشن. خدمتتون عرض میکنم که از اینا هست و من با اینجور نزاها و تنازعات ذهن معصوم شما و شنوندگان رو آشفته نکنم، ولی بدونید که اینا هست، این دعوا هست. نکته دوم این که خدمتتون عرض کنم شما به قرآن نگاه بکنید، خداوند وقتی انسان رو خلق کرد به فرشته ها گفت سجده کنید، گفتن ما به این سجده کنیم که صفاک و خونریز ایناست. یه جوری رو که میگفتن ما سجده نمی کنیم من یفته دو فیها و یست بکده ما به این صفا کنریز. خدا میگه اینی علم و مالا تعلم، خیلی درشت میگه من یه چیزی میدونم که شما ها نه. من خیلی لذت میبرم گاهی از این دیالوگی که خدا داره توی با پیغمبراش داره با فرشته ها داره، خیلی مهربونه. بعد خدمت رو کنم که خب خدا میبینه که اینا بالاخره حرف حق میزنه، از نسل این انسان نیرون میاد، چنگیز میاد، کیا میان بالاخره حرف بی ربطی نمیزدن. اگه حرف بی ربط بود خدا میگفت چی؟ میگفت این حرف چی میزنی؟ انسان رو پاکه پاکه نگو رد نکرد. خیلی قشنگه رد نکرد حرف اینا رو، گفت من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. شماها بنابه این که فرشت فقط از یه زاویه دارید، نیرون رو میبینید، محمد رو نمیبینید، علی رو نمیبینید که لولاق نمخلق دارم. خدمتون ارزو کنم که خدا نتوانه ایستیم شونه ده. بعد دید خب اینا یه بلاخره یه چیزی تو وجودشونه و خدایی که خیلی رحیمه گفت من این رو قانه میکنم و اگر نه سجده میکنن ها سجده زوری آره زوری آره. از این رو و علم آدم الاسما کلا، خدا شد معلم، انسان شد دانش آموز متعلم، اسما رو یاد داد و علم علمه آموخت شدید، چون اصلا ساختار فیلم بگونه با تأکید قشنگ یادش داد به انسان، علمه آدم رو اسما رو یادش داد. فلذا مثلا اگه یه نومینالیست اسلامی پیدا بکنیم، یه ها این دلیل من که خداوند اعیان رو به آدم نشون نداد، اسما رو نشون داد، و کسی که عارف به اسم شد عارف به عین هم شده. منتها اینم درسته ها، اینم از این زاویه شما نگاه بکنید درست، به ویژه وقتی میاد سراغ حالا تو اون سیل عرفانی ان شاء الله بهش میرسیم بحث میکنید، اون بحث چیز که میایم بحث خدمتتون عرض بکنم، ابن عربی اصلا میگه اسماء صفت فاعلی دارن، یعنی اسمی که عامل زایش میشه تو عالم بحث قشنگ و مهم میداره متأثر از آیات قرآن. اما واقعیت قضیه این هست که شما حالا از ساحت فلسفه اصلا نومیدالیستان رو غرق مطرح کرد اصلا تو تاریخ فلسفه، حقیقت قضیه این هست که توی یک نظام دقیق تفکیکی بین اسم و عین نیست،
حقیقت وجود
آره دیگه، یعنی میدونی اون صورتی از وجوده بله. اسم صورت دیگری از وجوده. چرا مثلا فلاسفه مسلمان میگن ما 4 وجود داریم، یه وجود لفظی داریم، یه وجود کتبی داریم، یه وجود عینی داریم، یه وجود ذهنی داریم. یعنی مثلا کتاب میگه خیلی جالبه ها، این همون جمعیه که شما کردید تفکیک و برداشتید، این نظر فلاسفه ما همون نظر شما. میگن اما کتاب که شما نگاه بکنید 4 وجود داره، یه وجودش وجود لفظی کتاب. شما وقتی میگه کتاب من یاد درخت نمیفتم که
نامشونی بودید
بله بس. اصلا این داله بر وجودشه، یکی کتبی هنگامی که می‌نویسید کتاب رو، یکی ذهنی هنگامی که تصور می‌کنید کتاب رو، یکی هم عینی اون چیزی که در خارجه. و وقت توی قلم رو وقتی میگی وجود، یعنی که این 4 با هم مشترکه.
خب بریم سراغ رواقیون و
بگم بیاد سراغ رواقیون، چون امیدوارم رواقیون تا خیلی اونا مشابه مهمی ندارن، بعد برسیم سراغ قول فلسفه هنر. یکی از بزرگترین قول ها بعد از افلاطون فلوتین آفرین که پلوتونیوس که بهش میرسیم یا افلوتین.
ببینید اما دوست دارم چیکار میونه که در مورد رواقیون و اپیکوری ها اینا یه
بله یه نکاتی دارن که حتما باید بگیم آفرین.
خیلی هم فلسفه ما نزدیکه فلسفه اسلامی خورده
مواردی بعد هنگامی که دغدغه های اخلاقی دارن حالا اشاره میکنم اینجا نزدیک میشن قطعا نمیشن، ولی مثلا هنگامی که غایت عالم رو لذت میدونن
اینجا مشکلی
بله مشکل پیدا میکنیم آفرین. خدمت رو عرض میکنم که کوماراسوامی میگه شما وقتی دقیق میشید در آثار افلاطون، افلاطون از 2 تقلید حرف میزنه، درستم میگه این روها، درست میگه سوامی. ببین که اتفاقا من توی یکی از جلسات از رساله سوفستایی یا سوفیست افلاطون صحبت کردم که میگفت 2 هنر تصویر سازی داریم، یکی هنر شبیه سازی، یکی هنر ظاهر سازی. هنر شبیه سازی تمامی ابعاد عالم عین رو رعایت میکنه و سعی میکنه اثر رو دقیقا مطابق با عالم عین خلق بکنه. تو هنر ظاهر سازی فریب میده، ستونها رو مثلا نازک و خدمت رو از بکنم آزدخی میکشه تا مخاطب رو فریب بده، که او رو رد میکرد، اولی رو نظر نداد، ولی مشخص بود که اولی رو یهو تا حدودی میپذیره. بعد شما وقتی میرید سراغ رساله تیمایوس، یه رساله ای داره فلوتین به اسم رساله تیمایوس، خیلی رساله جالبیست، رساله کیهان شناختیست. اونجا از یه سانهی صحبت میکنه، یک سازندهی صحبت میکنه به اسم دمیورک یا دمیورش. این سانه جهانه، صنعتگره، نازم جهانه، استاد جهانه، خالق اصلی نیست، خالق اصلی مواد عالم رو خلق کرده اما عالم نظم نداره، شکل نداره، صورت نداره. دمیورج تو رساله تیمایوس افلاطون میاد با استفاده از هندسه و به ویژه 2 مثلث به عالم شکل میده، کاوس بی‌نظمی آشفتگی میشه کاسموس، میشه نظم، که اصلا کاسموس هم به معنای کیهان. خب اونجا میگه که خدا، دمیورج خیلی بحثش قشنگه، سوامی از این استفاده کرده، دمیورج سرمشق داشته یا نداشته، الگو داشته یا نداشته برای خلق این جهان بسیار زیبا. چون میرسن به رواقیون، رواقیون رو این ایده افلاطون و یونانی که جهان فوق‌العاده زیباست خیلی تاکید کردن، از اونجا به زیبایی رسیدن. میرسیم، این اتفاق مقدمه خوبی میشه برای اون. خدمت شما عرض میکنم که اینو گفتم که در حقیقت رساله تیمایوس میگه که دمیورگ سرمشق داشت. اون سرمشق سرمشق سرمدی بود، یک سرمشق ازلی بود. در اون سرمشق اشیا همچنان که هستن تغییر و تبدل و اینا اصلا درشون نیست، ذات اشیا وجود داره که همون یه جورایی میشه مسل. به اون نگاه کرد، این عالم زیبا رو خلق کرد. خب اگه شما بتونید تقلید از سرمشق ازلی بکنید، پس تقلید همه جا بد نیست.
اینا
تقلیده دیگه. وقتی خود عالم تقلید از یک سرمشق ازلی است، هنرمندم اگه یک سرمشق ازلی رو تقلید بکنه کار بدی کرده. اینجاست که سوامی میگه آقایون، شمایی که 2000 خورده سال گفتید افلاطون ضد هنره، از این زاویه هم نگاه کنید. از این زاویه که نگاه بکنید، بعد عظیم اینا رو تو بحث فلوتین بهش میسه، ولی از این زاویه که نگاه میکنید میبینید که افلاطون باز به نوعی یه هنر مقدسی رو قبول داره که شما برید سراغ سرمشق‌های ازلی. به هر حال هم افلاطون هم ارسطو خدمت بسیار کردند به فلسفه هنر، جان و روحشان در آن جهان مستدام به نعمت و فیض الهی با.
انشالله. این حالا پرمک های شما، ببخشید من امشب پرمک کم خواندم. من میخوام یه کار، آره من میخوام یه کاری بکنم اگر اجازه بدید آقای دکتر بلخاری. برنامه هفته آیندهمون رو حالا وارد بحثی زمان بیشتری رو بذاریم برای خواندن پیامک هایی که امشب به دست ما رسیده و شاید نتونیم بخونیم، و بعضی از پیامک های گذشته که من میبینم دارم اینا رو همه رو نگه میدارم، اونا رو هم انشالله بخونیم شما پاسخ بدید. اگر این اتفاق بیفته یه خود سبک میشیم، یه خود شونه های من
اینه. بله
آره، من چون واقعا بار سنگین رو دوشم، هر سوالی میاد هر تلفنی میاد این به اذیت میکنه من.
آقا اصلا این تقصیر شماست، ما رو از همون اول میندازه توی سوال دیگه، بحث میکشه هر جا که خاطر خواهه بود. ولی اگر مثلا
آره یه زمانی سوال پاسخ پرسش پاسخ باشه. سلام، آیا تمام علم مادی اروپا از ارسطو شروع شد؟ 1919-51-73.
نه ببینید ارسطو خیلی مهمه، خیلی مهمه. حتی حالا منظور ایشون احتمال علم مثلا طبیعت شناسی اینها باشه. آره تو مسئله طبیعت شناسی آره ارسطو واقعا تعیین کننده است، ولی فلسفه غربی که بنیادش فلسفه یونانیه حداقل 300-350 سال قبل از ارسطو تأملات جدی داره، مثل تالس، مثلا هراکلیت، آناکسیمندر، پارمنیدس، بعد خود سقراط. نه، یه 200-300 سال قبل از ارسطو شعله علم در یونان برافروخته شد.
من فکر کنم فلسفه مادی یا علم مادی که حالا ایشون گفتند بیشتر به نگاه ما، حالا ما شرقی ها بیشتر معناگرا هستیم، نگاه معنوی داریم، حالا اونا یعنی آن جهانی هستیم ما، اینا این جهانی هستن. آیا این تأثیر گرفته از ارسطو؟ این رو بگیم
اگه از این زاویه نگاه بکنید که شما خیلی کمک کردید به سوال این مخاطب محترم، که مثلا کسی بیاد و نگاه رو از ماورا به ورا برگردونه، از آسمون به زمین برگردونه، آره ارسطو تو این عرصه یک آغازگر هست تو تمدن غربی. کما این که یادتون هست در ورود بحث ارسطو گفتیم فرق افلاطون و ارسطو این بود که افلاطون سعی کرد از آسمون به زمین برسه، ارسطو سعی کرد از زمین به آسمون برسه. یعنی همه چیز رو زمینی
نقاشیه.
آره ولی کل نقاشیه رافائل بود.
آره افلاطون انگشتش رو به آسمان بود،
او به پایین بود،
رو به زمین بود.
آره اتفاقا اون رساله تیمایوس دستش بود که کاملا که هم شناخته بود افلاطون. این رساله اخلاقش ما اخلاق.
خب موسیقی میشتم، نمیدونم زمان زیادی هم فکر کنم نداشته باشیم،
اما پس نمیرسیم.
چرا میخوای چرا میخوای شروع کنیم رواقیون رو شروع کنیم که منتظرشون هستم، نه منتظر ما هستم. از این دو بخش موسیقی میشتم در خدمتتون هستم. نمیذارن. یعنی شما نمیذارین شنوندگان عزیز، از نظر خود آقای بلخاری ترس و شفقت ناشی از منظره هست یا ترتیب حوادث؟ لطفاً توضیح بدید. از اصفهان هست 0913-82-05. این سوال من که بله. این بحث امروز بله. بستگی بله. بسته
بله. میدونید هر دو
هر.
بستگی به قدرت کارگردان داره. گاهی واقعا چینش صحنه، طراحی صحنه و استفاده از رنگ‌ها و فرم‌ها فوق‌العاده میتونه متأثر باشه در ایجاد شفقت و ترس. ولی مهمتر خود ارسطو بیشتر روی تکرار، مهمتر خود اون در حقیقت توالی و تسلسل وقایع هست. ولی الان تو جهان امروز با پیشرفت حیرت انگیز انسان در تکنیک های هنری و نمایشی و سینمایی، طراحی صحنه کمتر از اون سیر طبیعی داستان نیست که مؤثر نباشه، اونم در حد خودش تاثیر.
بریم سراغ آقایون رواقیون عزیز و اساتید تکنیکیش.
ببینید جناب هدایتی، برخی معتقدند که با ارسطو فلسفه تمام شد.
آره من شنیدم.
آره
من هم نشنیدم.
حالا مثلا شخصی مثل نورس وایت هد که میگه آقا کل بحثای این 2500 سال همه حاشیه های فلسفه افلاطونه، هرچی گفتند همه حاشیه زدن بر حرفای افلاطون، چیز جدیدی نگفتن. برخی هم میگن که بعد از اره، حالا برخی این نظر دارن، برخی میگن بعد از ارسطو فلسفه تمام شد. خب این هست چون اینکه غربیا به ما مثلا این به نظر من حرف غلط رو میگن که با ابن رشد تو اسلام فلسفه تمام شد و ابن رشد خاتم الفلاسفه میدونن، در حالی که اینا وقت سیر ایرانی رو نادیده گرفتن که این حرف رو میزنن، چون بعدش ما مثلا توی فلسفه ایرانی بزرگانی مثل شیخ اشراق رو داریم، بی نظیر، بعد مولانا رو داریم، به غربی رو داریم و اونش ملا صدرا رو داریم و اینا، اونا رو نمیدونن. خب غرب خیلی ملا صدرا نمیشه، طبیعی نداره. ولی حالا بیایم سراغ بحثمون، ذکر میشه که اصلا با ارسطو فلسفه تمام شد. این حرف یه خورده اغراق‌آمیزه، ولی از اون طرف به اهمیت و عظمت آراء افلاطون و ارسطو هم اشاره میکنه. دلیلی که برای این ذکر میکنن اینه که تا قبل از فلوتین که حول و حوش 400-500 سال با ارسطو فاصله داره، نزدیک 500 سال، خیلی یعنی 5 قرن، خیلی ما دیگه فلسفه نداریم. چند تا مشرب فلسفی ده. حالا تازه خود فلوتین هم نوع افلاطونیه ها،
بله.
چون بعد مثلا ما یه حوزه اسکندرانیه داریم، حوزه اسکندرانی داریم که آرای ارسطو رو پختند و تجزیه تحلیل کردند و منتشر کردند، یه حوزه نوع افلاطونی داریم که فیلون هست و فلوتین هست و فورفوریوس هست و اینها، دو تا حوزه میشن. باز تازه اینا هم با افلاطون ارسطو تعریف میشن، حالا به فلوتین گرسی میگن. فرضا برخی حالا این اعتقاد رو دارن که به اونا تموم شد فلسفه. حالا تا قبل از فلوتین که یه احیاگر بزرگه از فلسفه فلوتینی و یه چیزای افلاطونی و یه چیزای جدیدی هم میاره، ما 4-5 تا مشرب فلسفی داریم. مثلا اسمشو بگم یه توضیح هم بدم. رواقیون رو داریم، اپیکوریست ها رو داریم یا لذتگرایان رو داریم، سپتیسیست ها رو داریم یا شکگرایان رو داریم و کلبیون رو داریم. و من کلبیون ها رو یه اشاره بکنم، کلب خود تو زبان عربی یعنی سگ، فلسفه کلبی یعنی فلسفه سگی. خیلی عجیبه که چنین عنوان روی فلسفه، این فلسفه نیست. چرا؟ چون بیشتر به دیوژن شناخته میشه. اسم اینو با شناخته باشید، دیدار مشهوری با اسکندر داشته،
برو کنار آفرین.
یعنی قصه شم این دیوژن یه چون میدونی به اساس فلسفهش میگن فلسفه کلبی، چون زندگی سگی داشته. حالا ببین این چیز تاریخی رو من اهانت نمی کنم، قرار
نیست نوع واقعیت داره، یعنی بی‌نیازی مطلق تمام.
حالا این اسمیست که به غلط به این دادن، خیلی غلط، چون توی بشکه زندگی میکرد، خیلی بی نیاز بود. میدونی اتفاقا جریان اسکندر و دیوژن نشون میدیم به شدت بی نیاز بوده، یعنی واقعا یک انسان مستقلی وارسته بوده، زاهد بوده، چون اینقدر مشهور بوده که اسکندر دنبال این باشه بره ببینتش با اون خشم و خدم خودش ندمه، وقتی میره این میاد و میسته، خب میگه که دیوژن چیزی از من میخواهی بخواه. این تکبر پادشاهانه، اینو فکر من همه چیز عالم دست ایناست. دیوژن میگه که لطفا برو کنار، جلو آفتاب رو گرفتی. حالا کسایی دیگه پادشاه رو ببینن که یه چی دیگه از چاپلوسی چه ها که نمی کنن،
یعنی گنده جلوی آفتابی رو که بر روی زمین افتاده رو گرفته، نه بر روی من.
این تعبیرشه. بعضی میگن نه واقعا آفتاب از داشت آفتاب حمام آفتاب میگرفی از این بالا کنار، بعضی میگن ظاهر قضیه، بعضی میگن نه خیر اسکندر تو حجاب عالمی، تو جلوی درخشش نور خورشید رو گرفتی، نور حقیقت رو گرفتی، چون این خورشید به عنوان نماد حقیقت تو افلاطون مطرح شد. همین تو مثلا یکی از کارگردان ما تو فیلم بایکوت هم مطرح میکنه که میگه آفتاب چشممو داره میزنه،
بله.
یه عینک دیگه میخوام،
بله.
ببین اینجا اصلا خورشید نماد روشنایی و معرفته دیگه. خب این تعبیرش اینه که تو نور حقیقت رو گرفتی. خب یکی آدم این وارسته فلسفه کلبی چیه؟ فلسفه سگی چیه؟ ولی خب به هر حال
آره این نوع زندگیش
بوده، نوع زندگیش
بوده.
میدونی اون دوره اسما رو آیه هیدادی اسما رو به رفتارهای ظاهر ظاهر میذاشتن. مثلا چرا به فلسفه ارسطو میگن مشا؟ چون آقا موقع درس موقع راه رفتن درس میدن، اصلا مشا مشی رفتن. اینم اینجوری بعد یکی از فلسفه همین دیوژنه.
از این ببخشید مال حرف حرف میرسه که میرم کلاسش به من به نظرم میرسه اینو بگم از من اصلا میپرسم ازتون، این در مقابل یک دورهی بود که دوره اشرافیگری شدید بود.
دقیقا یه میدونید دورهی که یونان به اوجش رسیده بود و این اوج تو حرکت اسکندر نمایان شده بود، یعنی یونان به چنان به قول خودش حالا عظمتی رسیده بود که میتونست تا مرزهای هند رو تصرف بکنه و تصرف کرد. تو همین دوره اسکندر مگه نیست که ایران توسط اصلا پرسپولیس با آتش کشیده شد و اینها؟ خب تو همین دوره است دیگه. یونان برونداد اون مثلا 120 سال دوره کلاسیکش و عظمتش این شد که بره این ورون ورو بگیره. فلزا به شدت دیگه اصلا وقت میدونید خیلی جالبه در تایید کلام شما، بعد از این یونان هم شما رومو دارید دیگه. روم فقط به فقط به غرورش و افتخارش و اینکه در روم آفتاب طلوع نمی کند میرازید دیگه. طبیعتاً در هنگامی که جامعه به شدت میل رفاه و ثروت و مکنت و همه اینا هم غرور میاره به رفتارهای غلط اجتماعی میاره، طبیعیه که چه چیز ایجاد بشه. اصلا میخوام جناب هدایتی نکته از کنم، تو 400-500 سالی که فلسفه قد راست نکرد تا فیلوتین و اینا اومدن هیاش کردن و اینا، خیلی از مسائل اجتماعی دخالت داشت. درسته آدم بزرگ ما نداشتیم، ببخشید میپذیریم، زنون رو داشتیم، دیوژن رو داشتیم، زنوکراتس رو داشتیم، اینا رو داشتیم، من رد نمی کنم، ولی نه به بزرگی و بلندی ارسطو. آخه میدونید بعضی آدم ها خیلی بلندن نمیرسن به افرادشون، معمولا هم هستن تو جاهایی مثلا خدا نکنه رئیس انسای آدم کوچکی باشه و شهر بلند، ببینید سعی نمی کنه بلند بشه، سعی نمی کنه بلندی او رو بشکنه و واقعا خلص نامین از چنین رؤسایی در کل عالم. خدمتتون عرض میکنم که بیایم سراغ بحثمون. آدم های بزرگ قوی مثل اونا نبودن، اما در ایران مسائل اجتماعی خیلی مؤثر بود. اون آرامش رفاهی که افلاطون ارسطو داشتن بعد نداریم، بعد همش جنگ برخورده رفاه هست، فساد زیاد میشه، نمیدونم توی چنین فضایی طبیعی است که فلسفه اگه میخواد برخوردی هم بکنه برخوردش تو عرصه دیگه نشون میده، یعنی تو عرصه نفت میشه دیوژن یا میشه لذتگرایی یا میشه مثلا رواقیون.
من برنامه تموم شد، ما باید خدافظی کنیم.
آره زمان مشکل بده.
آره این مشکلی اذیت میکنه، این زمان ما رو باید مراقب باشیم.
همین دلیل شمشیر داموکلس رو مثال زدن. چنیدیم؟
نه
ببینید شمشیر داموکلس شمشیری بود که بالا سر یک مثلا شخص می آویختن و بعد مثلا زمان که تموم شد شمشیر ناظر می شود تا رو می کشه. زمان گاهی تشبیه می شود.
انشاءالله هفته آینده ما ادامه این صحبت رو خواهیم داشت با شما. آقای دکتر گلخاری سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید و دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
یه واژه قشنگی و اینم دست شما درد نکنه.
بله بله،
روح شما، زبان شما.
بله دست اینجا نمادی اون هست. بنده هم خیلی
دست بنده هم اون صحبت کردیم در مورد دست ها.
آره یادتون هست؟ آفرین آفرین. بنده هم عرض خسته نباشید دارم و همچنین که انشالله این ماه ماه بسیار مبارکی باشه.